پویشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خالق زیبایی ها، سلام. این صدایی که شنیدید نه صدای یک ماشین، نه صدای مسابقه، صدای یک تصمیم بود. تصمیمی که هنوز کسی نمیدونه قرار جدی گرفته بشه یا نه.
خب چرا وقتی این همه مهندس تو کشورمون داریم، ما این دانش، ما بریم 70,000 یورو تو این وضع اقتصادی مملکت ببریم بیرون بدیم به بیگانه؟
به نظرم جلسه خوب و پرباری بود. امیدوارم که در ادامه تصمیمایی که گرفته شد واقعا انجام بشه و عملی بشه.
در پیست اتومبیل رانی و موتور سواری همه چیز با سرعت تعریف میشه، اما امروز بحث سرعت نیست، بحث زمانه و اینکه چه کسی حق داره اون رو اندازه بگیره.
که اون 30 درجه که حرکت میکنه این جک آزاد میشه، دو تا خروجی مجزده که دو تا دستگاه در خط پایین میتونی چک کنیم، ضمن اینکه به این دستگاه خط استارت
دستگاهی که نه وارداتیه، نه کالای خارجی و نه پشتش سرمایه گذار بزرگ استاده. آقای شاهرخی، رئیس سابق کمیته درگ فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری. شما اون زمانی که مسئول کمیته درگ بودین، یه حمایتایی کردید از طرفی که آقای کاشفی دادن. می‌خوام راجع به اون صحبت بکنین.
حالا هستم که آقای کاشفی از ما حمایت کردن با اون دستگاه خوب و با کیفیتی که برامون ساختند و ما به بهترین نحو با این دستگاه تونستیم مسابقات اون رو برگزار کنیم. حتی یک مورد هم نه خطایی ما از این دستگاه مشاهده کردیم نه ایرادی داشت. پشتیبانیش هم از دستگاهشون خیلی خیلی بهتر و با کیفیت تر بود، کمان که در چند مسابقه که برای ما آسیبای جدی پیش اومد برای دستگاه، ما تونستیم علی رغم فاصله زیاد کیلومتری که داشتیم با آقای کاشفی، بهترین پشتیبانی رو از ایشون داشته باشیم. خیلی ریسک هم نکردم من با تعریفایی که دورادور از آقای کاشفی و دستگاهی که برای فدراسیون اسکی درست کرده بودن شنیدم، خب تا حدی خیالم راحت بود که با یه متخصصی طرف هستیم که میتونیم بهترین امکانات و بهترین کارو از ایشون بخوایم و واقعا محقق شد این اتفاق.
چه مشکلی رو این دستگاه برای شما حل کرد؟
خب دستگاه‌های متفرقه‌ای بود توی ایران که از اونها استفاده می‌کردیم. دستگاه خارجی هم خب مبلغشون خیلی خیلی هنگفت بود، مضاف بر این که حالا ما ایراداتی نه، ولی خب نیازهایی در دستگاه‌ها می‌دیدیم که می‌تونست نیاز ما رو برطرف کنه، ولی خب هیچ کدوم نه این آپشن ها رو داشت و نمی‌تونست که نیاز ما رو کامل برطرف کنه. من خواهش که از آقای کاشفی گردم و اون نیازها رو از ایشون خواستم، خوشبختانه همه رو انجام دادن و همه نیازهای ما رو برطرف کردن.
اگر بخوایم بی‌طرفانه قضاوت بکنیم، دستگاه رو چطور ارزیابی می‌کنیم؟
قطعاً که بی‌طرفانه صحبت کردم و دستگاهشون دستگاه خیلی خوب و درجه یکی بوده و هست و ما هم سال‌های سال استفاده کردیم، کماکان هم در حال استفاده از دستگاه هستیم.
در آینده این دستگاه چطور می‌بینید؟ اگر بخواد بهش توجه بشه، فدراسیون بخواد از این دستگاه استفاده کنه.
چندین آپشن خب هست که روی این دستگاه تعریف شده ولی ما استفاده کردیم. حالا امیدوارم که مسائل سخت افزاریشو بتونیم تامین کنیم و بتونیم که از همه آپشنایی که این دستگاه داره بتونیم استفاده رو بگیریم. تاییدیه رو قطعا میگیره، تا الان تاییدیه نداشتن. اینقدر دستگاه متفرقه زیاد شده و خب حالا ایجاد اشکال کرده برای ورزشکارا. الان قرار شده که یه کمیسیونی در فدراسیون تشکیل بشه و دستگاه رو هومولوگ بکنن. بخوا قطعا این جزء اولین دستگاهی است که حتما هومولوگ میشه، چون هیچ باگ و ایرادی نبوده تو این دستگاه.
گاهی نوآوری نه در آزمایشگاه که وسط مسابقه متولد میشه. آقای کاشفی، ایده پرداز و خلاق.
من با توجه به اینکه رشته ورزشی خودم اتومبیل رانی بوده و در سال 80-82 شرکت میکنم در رشته رالی، اون موقع با تنصبی که حالا دانشجو بودم و این کنجکاوی رو داشتم که دستگاه هایی که الان داره استفاده میشه دستگاه نمونه خارجیش بود، خیلی گرون بود، نمیتونستم تهیه کنم. مثل من ورزشکاری خیلی زیادی بودم، من اولین نسخه رو تهیه کردم، برای خودم ساختم، کامل بومیسازی کردم و روز اولی که در مسابقه استارت دستگاه جلوم بود خیلی جلو توجه شدن که این دستگاه چی از کجا، گفتم خودم درست کردم. بعد اونجا فهمیدم که این دستگاه مورد نیاز همه شرکت کننده بود و به تعداد نامحدودی، یعنی هر کی تقاضا میداد من براش بدون اینکه بخوام چشمشو داشته باشم و غیر انتفاعی این دستگاه رو تولید کردم و دادم و خیلی هم خوشحالم. و حساسیت دستگاه تایم گیری رو با تناسب به اینکه خودم رشته ورزشیم هست کامل میدونم و خب تخصصش هم.
ایده حالا از پیسک اومده پشت میز تصمیم گیری آقای خنجری رئیس کمیته درک.
خیلی جالبی که الان کمیته آموزش فدراسیون دارن انجام میدن اینی که به دستگاه ها هومولوگ داده میشه. این در همه جای دنیا در رشته موتور اسپورت انجام میشه، اولین بار در ایران داره این کار اتفاق میفته. بر اساس چکلیست هایی که متخصصین این رشته دارن دستگاه ها میان راستی آزمایی میشن، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ عملی. در نهایت این استیکر هومولوگ بهشون تعلق داده میشه و این ماندگار میشه برای ورزش این کشور. چیزی بوده که تا الان متاسفانه نبوده و خیلی از ورزش‌های موتور اسپورت به سمت سلیقه‌ای شاید برگزار میشده. حالا من به درگ رو خدمتتون عرض میکنم، شهرستان‌های مختلف در ایران یه مقدار ماهیت این رشته به لحاظ اینی که دستگاه ها اون استاندارد و راستی آزمایی های واقعیشون انجام نشده داره ماهیتش عوض میشه و بسیار کار واجب و جالبی هست که انشالله در همین سال 1404 انجام میشه.
اگر که یه دستگاه ایرانی توی کشور خودمون درست بشه و یه دستگاه خارجی هم داشته باشه، کدومش رو میپذیرین قبول میکنین؟ ایرانیه توی مسابقات استفاده بشه که از اون دستگاه خارجی استفاده کنه؟
قطعا دستگاه ایرانی مستلزم این باید باشه که اون راستی آزمایی روش انجام بشه. مهندسای توانمندی ما داریم در راستای کارهای نرم افزاری و سخت افزاری، دستگاهایی هم تولید کردن. بعد از اینکه کمیته تخصصی این ممیزی این کار بیاد دستگاه رو بررسی بکنه، قطعا از دستگاه‌های ایرانی استفاده میشه که به هر حال افتخاری برای کشور هست و اون بحث ارزبری و اینا هم منتفی میشه.
الان در برگزاری مسابقاتتون شما از دستگاه ایرانی استفاده میکنید یا خارجی؟
100% از دستگاه ایرانی داره استفاده میشه.
ایده قبل از تایید باید از هفت خان اعتماد عبور کنه. آقای لاهرودی رئیس کمیته آموزش فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری.
طرح خوبیه، ما قبلا استفاده کردیم از دستگاه آقای مهندس کاشف، بدون مشکل هم بوده، ولی امروز برنامه فدراسیون اینه که تمام دستگاه‌هایی که در ایران ساخته میشه مهر تاییدی بهش بزنه. ما فری اپروف بخشیه که توی فدراسیون راه اندازی شده و وظیفه اصلیش تایید کردن تجهیزات مسابقاته که دستگاه تایم گیری هم یکی از اونها میتونه باشه. استاندارد بین‌المللی برای این کار وجود داره، مرجع رفرنس بین‌المللی وجود داره که ما بر اساس اون تطبیق میدیم دستگاه‌ها رو. به هر حال کارشناسای هر بخش هر رشته ممکنه سیستم تایمگیریش متفاوت باشه، اون استانداردها رو ما داریم، بر اساس اون استانداردها تولیدات داخلی رو تطبیق میدیم. در صورتی که استاندارد بتونه پاس بکنه ما مهر تایید اون دستگاه رو میتیمش.
چقدر زمان میبره تایید کردن؟
بستگی داره به نوع تجهیزش دیگه، نباید بیشتر از یکی دو ماه طول بکشه معمولا.
همه موافقن، اما هنوز کسی مسئول سرمایه گذاری نیست.
فدراسیون در جهت حمایت از تولید داخل ریسکی رو انجام نمیده. اگر دستگاهی توی کشور تولید میشه استانداردهای ما رو بتونه پاس بکنه، نه تنها برای ما ریسکی نداره بلکه کمک میکنه به تولید ملی. حالا بحث تولیدش میشه، مثلا ممکنه که کسی این دستگاه رو طرحش رو بیاره یه دونه تولید کرده باشه ولی سرمایه‌ای نداشته باشه برای تولید انبوه. ما توی این مورد هم کمک میکنیم به بخش نوآوری و استعدادهای نو، اینا کمک هم میکنیم برای اینکه بتونن جذب اسپانسر بکنن اینو تولید بکنن.
در بازاری که همه چیز قیمت داره او هنوز با عشق کار میکنه.
من عاشق کارمم و کسی که عاشق کارش باشه وصفی توش نیست. من پروژه‌ای که انجام دادم هیچ وقت منت سر هیچ ورزشکاری نمیذارم، چون خودمم یه ورزشکارم. پروژه رو 25 روز انجام دادم، عین 25 روز من تا ساعت 3 یا 4 بامداد همیشه کار میکردم، ولی پروژه رو قول داده بودم که برای قهرمان کشور برسونم و قول مهمتر این بود که این دستگاه در روزی که روی آسفالت و در زمان شروع مسابقه باشه بدون خطا کار کنه و این قولم رو متعهد بودم.
رادیو کنترل 2 کیلومتر از این که کیفیت بودن به این دسته میشه که حالا کامپلیت سالش همه اینجا نازد کنید داشت برده.
این دستگاه حالا کار میکنه، اما سوال هنوز بیپاسخ مونده، چه کسی حاضره برای زمان ساخت داخل سرمایه گذاری کنه؟ خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد، فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه سفیر عشق هستیم. ما جلوه های بی نظیر عشق هستیم، با رویش باور گلستان جهانیم، گویی کنی بین زمین و آسمان.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
با نشاط، با نشاط،
با نشاط،
با نشاط،
با نشاط.
پرچم‌داران، تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه. قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. مردی از دل رحمت آباد اقلید، عنایت الله بخارایی، متولد 17 تیر ماه 1342، جوانی که درسش رو تا 5 ابتدایی خوند، اما زندگی درسهای دیگری براش داشت. 6 برادر و 2 خواهر و کودکی که در اون نه تلویزیون بود و نه رادیو. تنها صدای زمین بود و بوی خاک وقتی کنار پدر در مزرعه کار میکرد.
همه یه کودکی این خاک صحرا بود و دست های پینه بسته پدر. فکر نمی کردم یک روز جنگ رو ببینم، چه برسه به جانبازی. دیماه 1361 داوطلب رفتم جبهه. کسی من رو مجبور نکرد، خودم خواستم. می خواستم از وطن دفاع کنم. در شرمچه و خرمشهر خط نگهدار بودم. با RPG مستقیم می زدم به دشمن. 250 متر تا عراقی ها فاصله داشتم. بهترین رفیقام همونجا بودن. 2 نفرشون اونجا شهید شدن. اما اون روزها بهترین روزهای زندگی من بود.
بیست و 2 ماه جنگید تا اینکه تیر ماه 63 ترکش نشست وسط نخاعش. همونجا بود که مسیر زندگیش عوض شد و او رو جانباز 70% کرد. از اون روز سالهاست ویلچر نشینه، تقریبا 40 سال. از بیمارستان مستقیم به آسایشگاه شیراز منتقل شد، چون روستا امکان نگهداریش رو نداشت.
پنجره ورزش همونجا در آسایشگاه برون باز شد. الگوهام هادی یارحمدی و مختار نورافشان بودن. اول سراغ بسکتبال با ویلچر رفتم، اما زمین خوردن ها زیاد بود. بعد هم رفتم سراغ ورزش تیراندازی. به کمک یکی از بچه های جانباز که الان شهید شده با رشته تیراندازی آشنا شدم. به من گفت قراره بین جانبازای خود آسایشگاه مسابقات تیراندازی برگزار بشه که من هم شرکت کردم. برای اولین بار با تفنگ کلاشینکوف تیراندازی میکردم، اما بین جانبازان نفر اول شدم. این شد جرقه. رفتم مسابقات کشوری. سال 72 عضو تیم ملی شدم. اولین تورنمنتی که شرکت کردم تورنمنت جهانی اتریش بود و اونجا برنز گرفتم. بعد نیوکاسل انگلیس و دانمارک، اونجا طلا گرفتم.
عنایت الله با عزم راسخ نخستین مدال طلای پارالمپیک رو در آتلانتا به دست آورد. بعد از آتلانتا در مسابقات جهانی اسپانیا حضور پیدا کرد و ضمن کسب مدال طلا سهمیه ورودی پارالمپیک 2000 سیدنی استرالیا رو به دست آورد. او در این پارالمپیک هم 2 مدال طلا رو در رشته تیراندازی به خودش اختصاص داد. سال بعد در مسابقات جهانی کره شرکت کرد و با کسب مدال طلا در این رقابت ها سهمیه ورودی پارالمپیک 2004 آتن رو کسب کرد. اما آتن جایی که باید رقابت میکرد پرچمدار کاروان ایران شد، آرزویی که حتی تصورش رو هم نمیکرد.
امروز به افتخار عنایت الله بخارایی تیرانداز جانباز کشورمان، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد.
در پارالمپیک 2004 آتن یونان با وجود اینکه برای اولین بار پرچمدار کاروان شده بودم، اما به دلیل افتادن از روی ویلچر دچار مصدومیت شدم و مسابقات رو از دست دادم. بعد از اون دوباره تلاش کردم و سهمیه ورودی پارالمپیک 2008 پکن رو کسب کردم که متاسفانه زمانی که میخواستم سوار هواپیما بشم تا به پکن برم، در بالابر خدمات هواپیما نتونستن به من کمک کنن و از ویلچر باز هم به زمین افتادم و پام از زیر زانو شکست و مجبور شدم گچ بگیرم. بعد از این اتفاق ناچار ورزش حرفه‌ای رو کنار گذاشتم.
زندگی اما هنوز ادامه داشت، با همه سختی‌ها، با همه شکستگی‌های دست و پا. او مانده بود و تمنای یک آرزو، آرزوی داشتن یک سالن تیراندازی در اقلیت. می‌خواست تجربه‌اش رو به جوانان روستا منتقل کنه.
هرچه تلاش کردم یک سالن تیراندازی کوچیک، یک اتاق تمرین ساده راه بندازم، هیچ دری باز نشد. کسی کمکی نکرد.
حالا او مردی که با 70% جانبازی ایستاد، مردی که از جنگ برگشت و دوباره قهرمان شد و پرچم کشورش رو در جهان بالا برد. قصه او قصه یک پرچمه، پرچمی که از رحمت آباد تا شلمچه، از آتلانتا تا سیدنی و آتن برافراشته بود. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام عنایت الله بخارایی، جانباز 70%، ورزشکار پارالمپیکی، قهرمان آتلانتا و سیدنی و پرچمدار کاروان ایران در آتن در یونان.
بسه کشتیات قرق نشه مامان، عمیقه ها،
مثل دریاست.
نسل جدید سینگ های استیل البرز به دریا میماند.
با هنر آب آفتاب در آغوش خاک حاصل خیز، در گذر فصل ها با نهایت دقت برای برداشت محصولی با ارزش، با محبت و رفاقت، با عشق به دست آمد، با عشق بنوشید. هیدی
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
وقتتون بخیر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش همراه شما هستیم. ایران کشوری است که علم را به هویت تبدیل کرده. دانش اینجا کالای وارداتی نیست، ریشه‌دار، بومی و برخواسته از نیاز واقعی مردم است. علمی برای زندگی. برای زندگی. زندگی.
امشب فقط به آسمون تو خیرم، از پیش توی جایی نمیرم. من اینجا دنیا اومدم، همینجا هم باید بمیرم. امشب سنگر میگیری توی آغوشم، این خاکو به هیچی نمیفروشم. پای تو میمونم اگه با کل دنیا رو بروشم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هیلال میپاره، روح آرش در تو بیداره. هم نیاریم شاید چیزی نداریم، ولی هوای هم دیگر رو داریم. تموم قصه ها تو رو دوشمون کشیدیم، ولی سرخم نکردیم و مثل این روزا رو کم ندیدیم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هیلال میکاره، روح آرش در تو بیداره.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت ها و کارکرد ها.
به 10 مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرند. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله تا
پانزدهم دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404.